اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث درس فقه خودمون را، بحث خارج فقه را در سال دراسی جدید مهر 1399 که البته الان هنوز در اواسط شهریور هستیم، با روش جدیدی شروع میکنیم. خب به جوری که با دوستان مشورت کردیم و برخی اساتید صلاح دیدن که متن درس خودمون را کتاب مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی قرار بدیم و نکاتی را که در ذیل فرمایشات ایشون هست در درس با رفقا بررسی کنیم و مباحثه کنیم. علت عمده‌ای که این روش رو انتخاب کردم، چون بعضی بزرگان یادآور شدن که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی خب روش نقد احادیث دارن و مکتب وثوق سندی به تعبیر ما، و چه خوب است که با فرمایشات ایشون تحقیقات و پژوهش‌های صورت بگیره و مکتب وثوق صدوری هم در کنارش بیان بشه، که دوستان طلبه دو تا روش و دو تا مکتب را در تطبیق مسائل به خوبی بدانن. چون ما در سالهای قبل مسائل مستحدثه را بحث می‌کردیم از آخر کتاب تحریر الوسیله، بحث تلقی را مفصل بحث کردیم، بحث تشریح میت را مفصل بحث کردیم و در وسط بحث ترقیع و پیوند اعضا بودیم که متاسفانه این بلیه جهانی آمد و از طرفی درسها را به درسهای غیر حضوری تبدیل کرد و از طرف دیگر هم دست ما را از کتابخانه ها و منابع جدیدی که در کتابخانه ها بود برید. به همین جهت اون تتمه بحث ترقیع و پیوند اعضا را انشاءالله گذاشتیم در یک فصلی که باز بتونیم از کتابخانه ها استفاده بیشتری بکنیم و یا در یک فصل تعطیلی که مناسبت داشته باشه با رفقا گفتگو کنیم. البته چیزی باقی نموند، در واقع اون تتمه آخرش بود که شاید وسط مسائل آخر بود که باقی موند. با دوستان که مشورت کردیم در که بحثی را که شروع کنیم، دیدم که این مقوله و این مبحث بسیار خوبه، مخصوصا در قم دو تن از اساتید بزرگ که خدمتشون بودیم و درباره مبانی مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی صحبت کردن و صحبت شد، و این که در حوزه های ما مبانی مکتب وثوق صدوری شخصیت هایی مثل مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی و سایر فقها به طور وضوح کمتر گفته میشه و طلاب ممکنه که بر اساس این که الان برخی اساتید ما مبنای کارشون را موسوعه مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی قرار دادن، کم کم به طرف مکتب وثوق سندی راه پیدا کنن و تمایل پیدا کنن و ظنشون و خیالشون این باشه که تمام فقه و تمام کار علما و فقها همینه. ولذا خیلی صلاح دیدن که بعضی درسهایی باشه که در نقطه مقابل هم نظریات و آراء فقیهان را در مورد اسناد روایات و بررسی روایات بیان کنه، تا طلاب و فضلا به خوبی تشخیص بدن که در بین فقها دو تا منهج وجود داره. من هم اتفاقا این روش را خیلی خوب پسندیدم، چون نظیر این کار هم شده آثار مرحوم آیت اللهویی در کتاب حج به وسیله یکی از اساتید بزرگ مورد تنقید و تعلیق قرار گرفته. در واقع ما متن بحث خودمون را کتاب مبانی تکملت المنهاج که مرحوم آیت اللهویی به صورت استدلالی نوشته قرار دادیم و اولا کاری که خواهیم کرد اینه که مقصود آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه را خوب توضیح میدیم و بعد نکاتی را که از سایر کتابها تو ذهنمون هست و مخصوصا درباره اسناد و روایات از فقهای پیرو مکتب وثوق صدوری هست انشالله بیان خواهیم کرد. ولیکن قبل از این که وارد اصل بحث بشیم، من یک مدخلی را میخوام بیان کنم، حالا یک جلسه یا دو جلسه، برای دوستان که روشن بشه که مبانی مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی مثلا با مبانی مرحوم امام قدس سره فرق میکنه، با مبانی مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی فرق میکنه. تمام این مبانی برمیگرده به یک قضیه بسیار مهم و اون این که در واقع حیز و دائره حجیت خبر واحد چقدره. خب بحث خبر واحد و اینکه حجیت خبر واحد چگونه هست یک بحثی است که ریشه در سنت داره، سنت پیامبر اکرم و سنت اهل بیت علیهم السلام، که ما الان در باب سنت پیامبر اکرم و سنت اهل بیت علیهم السلام بحث میکنیم و سنت پیامبر هم اون سنتی که از طریق اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده. خب شیعه در خود تعریف سنت با اهل سنت اختلاف داره. شیعه سنت را سنت پیامبر و سنت اهل بیت میدونه، در حالی که اهل سنت و علمای عامه سنت را سخنان پیامبر اکرم و اقوال و افعال صحابه و بلکه بعضی تابعین را هم اضافه می کنن. یعنی دائره سنت در میان اهل تسنن بسیار وسیع تر است و دائره سنت در میان شیعه در واقع از ناحیه اهل بیت گسترده می شه. سنت عبارت از این است که اون چه که حکایت می کنه فعل پیغمبر را، اقوال پیغمبر را و تقریر پیغمبر را، که همین تعریفی که برای سنت ذکر می کنن به گونه‌ای برای حدیث هم نقل می کنن. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در کتاب الوجیزه که در علم درایه هست و در مقدمه حبل المتین چاپ شده می فرماید الحدیث ما یحکی قول المعصوم او فعله او تقریره. ببینید اون فرق جوهری بین سنت و بین حدیثی که شیعه مطرح میکنه با حدیث و سنتی که اهل سنت مطرح میکنن، فرق جوهریش در همینه. شیعه سخنان معصوم را حجت میدونه، پیامبر به ما انه معصوم، ائمه اطهار علیهم السلام به ما انهم معصومون، اما اهل سنت از جهت اسمت وارد نمیشن. اولا درباره خود پیغمبر اکرم هم اسمت را شرط نمیدونن. غزالی در کتاب غزالی، ابو حامد محمد غزالی متوفای 505، سه تا کتاب اصولی داره، المستصفا و دومین کتابش المنخول من تعلیقات علم الاصول. در بحث حجیت سنت و فعل پیامبر به صراحت میگه که شیعه امامیه معتقد است که پیامبر باید معصوم باشه، اما اهل سنت اسمت را برای پیامبر شرط نمیدونن. اگر اسمت را شرط بدونن در امور تشریع هست، یعنی در اموری که احکام دین را بیان میکنه، و الا در افعال خارجی اسمت شرط نیست. یک فرق جوهری اینه که پس بنابر این شیعه معصومیت را و اسمت را شرط میدونه در حجیت قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم، و و نکته دیگر این که اهل سنت صحابه را هم اضافه می کنن، تابعین را هم اضافه می کنن. میگن سنت برخواسته از افعال پیامبر، اقوال پیامبر، تقریر پیامبر و همینطور افعال و تقریر و اقوال صحابه و تابعین، این دو بخش را هم اضافه می کنن. پس بنابراین یک بحث درباره تعریف سنت، اختلاف بین شیعه و اهل سنت هست، و یک بحث دیگر درباره حجیتش. علمای علم و اصول این بحث را بحث کردن. مرحوم آیت الله علامه محمد تقی حکیم رحمت الله علیه در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن اونجا در بحث حجیت سنت فرق بحث میکنه که اهل سنت سنت صحابه را هم حجت میدونه، ولی شیعه سنت صحابه را حجت نمیدونه، بلکه سنت پیام اهل بیت علیهم السلام را حجت میدونه. پس بحث حجیت این قضیه در کتابهای علم اصوله، همونطور که بحث تعریفش در کتابهای علم الحدیثه. دوستان میتونن به کتاب بسیار متقن تدوین و سنت الشریفه عند الشیعه الامامیه استاد مهدوی راد و کتاب تدوین و سنت سنه تحریف استاد محمد رضا جلالی حفظهم الله تعالی و همینطور کتاب منع تدوین حدیث استاد شهرستانی حفظه الله تعالی مراجعه کنند، تعریف سنت رو از نظر شیعه و اهل سنت به خوبی آوردن. مبحث تعریف و قیود آن و اختلاف شیعه و سنی در این کتاب ها بیان شده. مبحث حجیت سنت در کتاب های اصول بیان شده که بهترین کتاب را گفتیم الاصول العامه للفقه المقارن علامه محمد تقی حکیم. اما یک بحث سومی هم در مباحث حدیثی بسیار دامنه بحث وسیعه و اون این که در از نظر تاریخ حدیث علمای شیعه معتقدند که اهل بیت علیهم السلام، پیامبر و فاطمه علیهم السلام و حسنین علیهم السلام احادیث پیغمبر اکرم را می نوشتن، سلمان و ابیذر و مقداد می نوشتن احادیث را و سنت پیغمبر از اول نوشته شده و دوره فترتی نبوده. بعد باز در دوره بعد هم اهل بیت علیهم السلام سنت پیغمبر را بیان کردن. اما اهل سنت معتقدند که سنت پیامبر به وسیله اولین جرقه‌ای که جلوی سنت پیامبر گرفته شد به وسیله اموی‌هایی بود که در زمان حیات پیغمبر اکرم شایع کردند که سخنان پیغمبر اکرم نوشته نشه، حرف‌های شبیه یکدیگره و مکرر تکرار می‌کنه. حضرت به صراحت فرمودند اکتبوه لابی شاه، سخن مرا برای ابی شاه بنویسید. فوالله لا یخرج منه الا الحق، از دهان من جز حق و جز وحی خارج نمی شود. این جریان بعدها خودش رو خیلی بزرگ نشان داد در قضیه رحلت پیغمبر اکرم که ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری در کتاب العلم باب و کتابت العلم حدیثش رو مفصل آورده. البته بخاری 5 بار این حدیث رو تکرار کرده، ولی به گونه‌ای که بار اول آورده هیچ مورد دیگری نیاورده، کم کرده، حدیث را مختصر کرده، اسامی افراد را حذف کرده، کلمات اونها را هم حذف کرده. اونجا داره که مردم در کنار آمده بودن به دیدن پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم فرمود ایتونی به دواتن و کتف، اکتب لکم شیئا لا تزلو ابدا. نزا واقع شد، روزا واقع شد. ابن سعد کتابی داره به نام الطبقات در تاریخ صحابه هست، کتاب ارزشمندی است در تاریخ. و کتاب بخاری هم همین جریان را عرض کردیم در باب و کتابت العلم برطرح کرده که اونجا عده‌ای گفتن نیاز برید دوات و قلم بیارید و عده‌ای هم گفتن نیازی نیست، پیغمبر هزیان میگه العیاذ بالله. و اون ابن سعد در طبقات نقل میکنه که یکی از اصحاب اونجا گفت که زنان وقتی اعتراض کردن که چرا قلم و کاغذ نمی آورید، گفت انکنه صویحواتو یا انکنه صاحباتو، شما خیلی علاقه به پیغمبر دارید، دوست دارید بنویسه چیزی را. در صحیح بخاری هم داره که ان الرجل لیحجر. این جریان بعدها به عنوان یک جریان حکومتی تبدیل شد و حدیث پیامبر اکرم را اگرچه خود صحابه هم نوشته بودند، حتی خلیفه دوم هم نوشته بود، خلیفه اول هم نوشته بود، طبق اون چه که در مقدمه تذکرة الحفاظ شمس الدین محمد ذهبی جلد یک صفحه 7 هست، ولی بعد مسائل حکومتی باعث شد که سنت پیامبر را از بین بردن و دستور دادن که لا تکتبوه، ننویسید، و من کتبه فلیمحه. این حدیث را هم به پیغمبر نسبت دادن. بالاخره یک شأن سیاسی بود، یک مسئله حکومتی بود. علمای بزرگ آمدن در این قضیه بحث کردند که چرا حدیث نوشته نشد. اسباب گوناگونی را استاد مهدوی راد و استاد محمد رضا جلالی و سید علی شهرستانی حفظهم الله تعالی در کتابهای سگانهی که یاد کردیم ذکر کردند. حتی علمای اهل سنت، حتی مستشرقین هم این قضیه را بحث کردند. چیزی نیست که پوشیده باشه. آثار سوء این منع تدوین حدیث چه شد دیگه بماند. در همین کتاب ها بسیار پیرامون اون قضیه بحث شده. من میخوام این نکته را بگم. تا مدتی دیگه حدیث پیغمبر نوشته نمیشد، تا به تصریح علمای اهل سنت عمر ابن عبدالعزیز که در سال 101 فوت کرده به بلاد اسلامی دستور داد و علما و مخصوصا به یک عالم بزرگ دستور داد برو علما را دستور بده تا حدیث پیغمبر را بنویسند. اما به کم کم حدیث نوشته شد تا زمانی که اولین کتابی که در حدیث تدوین شد موطع مالک ابن انس بود، متوفای 179، و بعد از او به کم کم موسوعه های حدیثی جمع آوری شد و مثل المصنف ابن ابی شیبه، مثل المصنف عبدالرزاق صنعانی، مثل کتاب مسند احمد ابن حنبل متوفای 241، و بعد هم بخاری کتاب خودش را تألیف کرد که متوفای 256. از تقریبا نیمه دوم قرن دوم رغبت به کتابت حدیث فوق العاده شد، به جوری که علما برای کتابت حدیث سفرها می کردن. اما در اون تاریخ اول حدیث نوشته نشد. از همین جا بود که بحث حجیت خبر واحد مطرح شد و در واقع برخی علما مثل ابو حنیفه معتقد بود خبر واحد حجت نیست. ایشون عبدالرحمن ابن خلدون به صراحت نقل میکنه در مقدمه کتاب العبر که ابو حنیفه معتقد بود از احادیث پیغمبر اکرم کمتر از 20 تا به صورت حدیث صحیح رسیده، بقیه حجت نیست، ولذا ابو حنیفه به سراغ قیاس رفت و مدعی شد که من لا قیاس له لا فقه له، چون حدیث که ارزشی نداره. همین شائبه علمی بعدها دامن نحویان را هم گرفت. مولا جلال الدین سیوطی متوفای 911 یک کتابی داره به نام الاقتراح. ما یک دانشی داریم به نام اصول النحو. من در کتاب بنمایه های قرآنی ادب عربی این مدخل را مفصل بررسی کردم. اونجا مولا جلال الدین سیوطی بحث میکنه که آیا حدیث رسول خدا حجت یا نه در ادبیات عرب. بعد میگه علمای نحو گفتن حجت نیست. ابو حیان اندلسی صاحب البحر المحیط مفصل شعار میده و میگه حدیث نمیتونه در واقع دلیل برای یه قول نحوی و یه قاعده نحوی باشه. چرا؟ چون احادیث پیغمبر اکرم منقول به معنا شده، نه منقول به لفظ، و ما برش نمیتونیم اعتماد کنیم. این جریان در میان نحات پیچید. شما الکتاب سیبوی پدر علم نحو را متوفای 199 شاگرد پسر ابوالاسود دوعلی و ارشد خدمت شریف با سعادت شما که شاگرد خلیل ابن احمد فراهیدی، ایشون در الکتاب خودش که در چاپ مصر 2 جلد چاپ شده و در چاپ امیل یعقوب بیروتی مسیحی بیروتی 4 جلد چاپ شده، حدود 800 شعر آورده به عنوان شاهد، اما 6 کلمه از سخنان رسول خدا آورده. همین قضیه بعدها در عصر حاضر ما هم مورد در واقع دستاویز مستشرقین قرار گرفت. در رأسشون گلتزیهر یهودی مجاری الاصل آلمانی تبار و استاد علوم اسلامی در کتاب مذاهب الاسلامیینی که داره، اونجا به شدت به سنت پیغمبر میتازه و دومین مستشرق بزرگ غرب به نام یوزف شاخت متوفای 1945 کتابی داره به نام اصول الفقه. در اون کتاب اصول الفقه اصول الفقه الاسلامی یک فصل مشبهی درباره حجیت سنت بحث میکنه. بعد میگه تا 100 سال 150 سال حدیث رسول خدا نوشته نشد، چطور میشه که بعد حدیث نوشته بشه و درست هم باشه؟ پس ببینید این قضیه دامن همه را گرفت. در واقع علمای اهل سنت هم این قضیه را انکار نمیکنن، میگن جریان منع تدوین حدیث بوده. البته بعضی بزرگان ما مثل استاد مهدوی راد میگه نه، در عین حال اینکه جریان سیاسی منع تدوین حدیث بود، اما بیش از 50 صحابی در کتابت حدیث دقت میکردن و کار میکردن که در رأسشون امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه علیه السلام بود. بماند این قضیه، دوستان را به همین سه کتابی که گفتم حواله دادم. حجیت خبر واحد از همینجا مورد بحث قرار گرفت. ابو حنیفه گفت خبر واحد ما نداریم، ما خبر واحد را حجت نمیدونیم. بعد از ابو حنیفه شافعی متوفای 204، ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی خبر واحد را در فقه حجت دونست و گفت خبر واحد حجته، ما به روایات پیغمبر اکرم استناد میکنیم و روایات پیغمبر اکرم کتابی داره با عنوان الرساله. اگر به کتاب الرساله دوستان مراجعه کنن در باب حجیت خبر واحد بحث کرده. البته مخفی نماند که در همین دوره بحث حجیت خبر واحد در حوزه متکلمان هم مطرح شد. خواستگاه حجیت خبر واحد ابتدای امر هم فقها بودند مثل ابو حنیفه و شافعی و هم متکلمان. متکلمان بحثشون در این بود که آیا بر اخباری که در باب اعتقادات وارد شده مثل صفات خداوند متعال میشه استناد کرد یا نه. خب این مسئله هنوز در دوره معاصر هم ادامه داره. من انشاءالله تاریخ حجیت خبر واحد را در بحث و اصول بحث خواهم کرد و اینجا دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم و این مطلب را در واقع میخوام جمع کنم که خیلی طولانی نشه. حجیت خبر واحد را بعضی از متکلمان شیعه مثل محمد ابن قبی رازی متکلم ری و بزرگ بزرگان ری اصلا از ریشه منکر بود. گفت تعبد به خبر واحد محاله. مرحوم شیخ اعظم انصاری سخنان او را در کتاب رسائل آورده. اما در دوره بعد شیخ مفید مرحوم محمد ابن جنید اسکافی رحمت الله علیه، این فقیه بزرگی که معاصر مرحوم صدوق بود متوفای 381، از فقهایی بود که در حجیت خبر واحد کوشید و گفت خبر واحد حجت است. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه خبر واحد رو حجت می دونست. پدرش مرحوم علی ابن باویه قمی خبر واحد رو حجت می دونست. ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه متوفای 328 خبر واحد رو حجت می دونست. محدثان که در حجیت خبر واحد بحثی نداشتن، اما بحث سر جریان فقها و متکلمان بود. شیخ مفید آمد گفت که تعبد به خبر واحد محال نیست الا اینکه خبر واحد حجت نیست. سید مرتضی هم شاگردش همین حرف را زد. محمد ابن ادریس هلی متوفای 598 هم که شهرت داره انکار حجیت خبر واحد از او، تا اینکه مرحوم محقق هلی متوفای 676 گفت خبر واحد حجت است ولی با شرایطی. البته قبل از او مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه من یادم رفت مثل محمد ابن جنید اسکافی گفت خبر واحد حجت است، مگر خبر واحدی که دلیل بر ضعف سندش داری. در کتاب العده فی اصول الفقه یک مدخل بسیار مفصل در باب حجیت خبر واحد مطرح کرد و در مقدمه الاستبصارم در باب حجیت خبر واحد سخن گفت. جریان حجیت خبر واحد رو در نزد مرحوم شیخ طوسی به طور مطلق بود، اما مرحوم شیخ محقق حلی گفت خبر واحدی که سند راوی داشته باشد و راویانش ثقه و همه دوازده امامی باشند. مرحوم محقق حلی، میخوام از اینجا باز بارد بشم به این قضیه که مرحوم محقق حلی بر خلاف شیخ طوسی سیر کرد و آمد یک مکتبی را در حجیت خبر واحد پایه‌گذاری کرد به نام مکتب وثوق صدوری. اگرچه ما اینجا الان در واقع محدودیت داریم، بحث حجیت خبر واحد را انشاءالله گذاشتم در بحث اصول بحث کنم که دوستان در بحث فقه خیلی خسته نشن، ولذا اینجا فقط تا اینجا آمدیم. گفتیم که محقق حلی مبتکر مکتب وثوق سندی شد، پس از اون که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه مبتکر مکتب وثوق صدوری بود که اون را از شخصیت هایی مثل مرحوم شیخ مفید و مرحوم محمد ابن جنید اسکافی مخصوصا گرفت، علمای پیشین، از مرحوم صدوق، از مرحوم کلینی رحمت الله علیه. ما اجازه بدید در همین جا سخن را به پایان ببرم. من در جلسه بعد دنباله بحث را در باره مکتب وثوق صدوری و سندی ادامه میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.